قسمت هفت ماده گرگ پیرزن صحرا و گردآورنده استخوان هاست. در نمادشناسی تمثیلی، استخوان نماینده نیروی نابود نشدنی است. استخوان ها به راحتی از بین نمی روند. ساختار آنها به نحوی است که به سختی می توان آنها را سوزاند و نابود کردن کامل آنها تقریبا غیر ممکن است. در اسطوره ها و قصه ها آنها نشانگر روح و روان فنا ناپذیر هستند. می دانیم که روح و روان را می توان جریحه دار کرد و حتی به شدت به آن آسیب رساند. اما کشتن آن تقریبا غیر ممکن است. شما می توانید باعث افسردگی روح شوید و آن را به زانو درآورید. می توانید به آن صدمه بزنید و آن را زخمی کنید. می توانید عوارض مرض را روی آن به جا بگذارید و آثار ترس را بر آن حک کنید. اما روح نمی میرد. چرا که در جهان زیرین ماده گرگ از آن حمایت می کند. او هم یابنده و هم نگهدارنده استخوان هاست. استخوان ها انقدر سنگین هستند که بتوان با آنها صدمه زد. آنقدر تیز هستند که بتوان با آنها برید و اگر پیر و کهنه شوند هم باز مثل شیشه صدا می دهند. استخوان‌های موجودات زنده خود زنده و خلاقند. آنها مدام خود را ترمیم می کنند. استخوان زنده پوست بسیار نرم و نازکی دارد و به نظر می رسد قدرت عجیبی هم برای تجدید حیات خیش دارد. حتی استخوان خشکیده نیز به مأمن انواع موجودات زنده کوچک بدل می شود. در این قصه، استخوان‌های گرگ معرف وجه نابود نشدنی خیشتن وحشی، طبیعت غریزی و آن موجود پاک سرسپرده آزادی است که هرگز مقررات خشک فرهنگی مرده یا بیش از حد پیشرفته را نمی پذیرد. استعاره های این قصه نمونه های از روند کلی هستند که حواس غریزی یک وحشی کامل را برای یک زن به ارمغان می آورند. در درون ما موجود پیری هست که استخوانها را جمع آوری می کند. در درون ما استخوانهای روحی این خیشتن وحشی قرار دارد. در درون ما این توان بالقوه هست که از نو همان موجوداتی شویم که زمانی بودیم. در درون ما استخوان‌هایی هست که با آنها می توانیم خودمان و جهان را تغییر دهیم. در درون ما نفس ما و حقایق ما و آرزوهای ما هست. آنها به اتفاق هم آواز و سرود آفرینشی را می سازند که ما آرزوی سردادنش را داشته ایم. این بدان معنا نیست که ما باید با موهای ژولیده و پنجه سیاه راه برویم. خیر، ما انسان میمانیم، اما در درون زن نوع بشر خیشتن غریزی جانور وجود دارد. او یک شخصیت احساساتی کارتونی نیست. او دندانهای واقعی، غرش حقیقی، سخاوتی عظیم، شنوایی بی‌نظیر، پنجه‌های تیز و سینه‌های بزرگ و پشمالو دارد. این خیشتن غریزی باید آزادی حرکت، حرف زدن، خشمگین شدن و خلق کردن داشته باشد. این خیشتن مقاوم و انعطاف‌پذیر است و توانایی شهودی بسیاری دارد. خیشتنی است که در برخوردهای روحی با تولد و مرگ دانا و با معرفت است. امروز آن موجود پیر درون شما در حال جمع‌آوری استخوان هاست. او چه چیزی را بازسازی می کند؟ او خیشتن روح است. او سازنده خانه روح است. او با دست خیش روح را می سازد و باز می آفریند. او برای شما چه چیزی می سازد؟ حتی در بهترین محیط ها هم روح نیاز دارد که هر از گاهی خود را بازسازی کند. درست مثل آجرهای سفالی. در جنوب غربی آمریکا تکه های از آن کنده می شود، قسمتی می افتد و جایی ساییده می شود. اما همیشه پیرزن گرد و قلمبه هست که دمپایی پوشیده و روی دیوارهای آجری را گل می مالد. او کاه و آب و خاک را مخلوط می کند و روی دیوار می مالد و آن را از نو درست می کند. بدون او خانه شکل خود را از دست می دهد. بدون او بعد از بارانی سنگین خانه فرو می ریزد. او حافظ روح است. بی او ما شکل خود را از دست می دهیم. بدون وجود راهی ارتباطی به سوی او، انسان ها بی روح می شوند یا روحشان دچار عذاب می شود. او به خانه روح شکل می بخشد و با دست خود خانه های بیشتری می سازد. او همان زنی است که پیشبند کهنه بسته است. زنی است که قسمت جلوی پیراهنش بلندتر از قسمت پشت است. زنی است لالایی خان و نوازشگر. سازنده روح، پرورنده گرگ و نگهدارنده موجودات وحشی است. بنابراین من با کمال مسرت به اطلاع می رسانم که شما چه گرگی سیاه باشید، چه گرگ خاکستری شمال، چه گرگ قرمز جنوب و چه گرگ سفید قطبی، در همه حال همان مخلوق غریزی کامل هستید. بعضی ها شاید واقعا ترجیح بدهند که شما درست رفتار کنید و با شادمانی از روی وسایل منزل بالا و پایین نپرید و یا به دلیل شادی از دیدار دیگران از سر و کول آنها بالا نروید. اما به هر حال شما کار خودتان را بکنید. بعضی ها با انزجار از شما رو برخواهند گرداند. اما عاشق شما این جنبه جدید وجود شما را ارج خواهد گذاشت. البته اگر واقعا عاشق شما باشد. اگر شما هر چیزی را بو می کنید تا ببینید چیست، طبعا بعضی ها این کار را دوست نخواهند داشت و به خاطر خدا به پشت دراز نکشید و پاهایتان را بالا نبرید. دختر بد، گرگ بد، سگ بد، قبول؟ نه، به کارتان ادامه بدهید و از وجودتان لذت ببرید. مردم مراقبه می کنند تا به توازن روحی برسند. به این دلیل است که برای روان درمانی و تحلیل روانی مراجعه می کنند. به این دلیل است که رویاهایشان را تجزیه و تحلیل می کنند و به هنر می پردازند. به این دلیل است که بعضی ها فال ورق می گیرند، به ایچینگ پناه می برند، می رقصند، طبل می زنند، نمایش می دهند، شعر می گویند و عبادت می کنند. این دلیل انجام دادن همه کارهایی است که می کنیم. این همان کار جمع‌آوری استخوان هاست. بعد باید کنار آتش بنشینیم و فکر کنیم که چه آوازی را بالای سر استخوان‌ها بخوانیم. کدام سرود آفرینش را و کدام سرود خلقتی دوباره را و حقایقی که به زبان خواهیم آورد آواز را خواهند ساخت. اینها پرسش‌های مناسبی هستند که انسان تا زمان تصمیم گیری بر سر آواز خود، آواز حقیقی خود، باید از خود بپرسد. بر سر صدای روح من چه آمده؟ استخوان‌های دفن شده زندگی من کدامند؟ رابطه من با خیشتن غریزی در چه وضعیتی است؟ آخرین باری که آزادانه می دویدم کی بود؟ چه کار باید بکنم تا زندگیم از نو زنده شود؟ ماده گرگ کجا رفته است؟ پیرزن بر بالای سر استخوان‌ها آواز می‌خواند و همچنان که آواز می‌خواند استخوان‌ها گوشت و پوست به خود می‌گیرند. ما هم وقتی به استخوان‌هایی که یافته‌ایم روح می‌دمیم متحول می‌شویم و همچنان که آرزوها و دلشکستگی‌هایمان را روی استخوان‌های دوران جوانی‌مان می‌ریزیم، روی آنچه در قرون گذشته می‌دانستیم می‌ریزیم و روی پویایی که در آینده حس می کنیم می ریزیم، به پا می خیزیم و تمام قد روی چهار پا می ایستیم. همچنان که روح را غالب می ریزیم، از نو زنده می شویم. ما دیگر موجودی ضعیف و شکننده و رو به اضمحلال نیستیم. خیر، ما در مرحله استحاله قرار داریم. ما هم مثل استخوان‌های خشکیده اغلب کارمان را از بیابان شروع می‌کنیم. احساس محدودیت و بیگانگی می‌کنیم و حس می‌کنیم کوچکترین نقطه اتصالی با دیگران نداریم. در قدیم صحرا و بیابان را مکان مکاشفه الهی می‌دانستند. اما برای زنان بیابان معنایی بسیار وسیع‌تر از این دارد. بیابان جایی است که در آن زندگی بسیار فشرده است. در بیابان ریشه‌های چیزهای زنده به آخرین قطره آب متوسل می‌شود و گل‌ها رطوبتشان را از این طریق حفظ می‌کنند که فقط اوایل صبح و اواخر عصر می شکفند. زندگی در صحرا محدود اما درخشان است و رویدادها در زیر زمین رخ می دهد و این به زندگی زنان شباهت دارد. بیابان همچون درخت زارها و جنگلها پرتراوت و شاداب نیست. بیابان در اشکال خود بسیار خشن و اسرارآمیز است. بسیاری از ما زندگی چون بیابان داشته ایم. در سطح بسیار کوچک و در زیر زمین بسیار بزرگ. ماده گرگ به ما نشان می دهد که چه چیزهای گرانبهایی را می توان از این نوع تقسیم روحی به دست آورد. روح زن ممکن است به دلیل شنیدن یک صدا، به سبب بیرحمی های گذشته، یا به خاطر اینکه اجازه زندگی وسیع‌تر در بالای زمین را نیافته، خود را در بیابان بیابد. آنگاه او احساس می‌کند در مکان خالی زندگی می‌کند که تنها یک گیاه کاکتوس با یک گل سرخ قشنگ در آن هست. و بعد تا شعاع 500 کیلومتر هیچ چیز دیگری نیست. اما برای زنی که مسافت 501 کیلومتر را بپیماید، چیزهای بیشتری هست. یک خانه کوچک قشنگ و یک پیرزن. او آنجا منتظر شما بوده است. بعضی از زنان دوست ندارند در بیابان روحی باشند. آنها از خشکی و کمبود نفرت دارند. آنها سعی می کنند به درون ماشینی قرازه بپرند و به سوی یک شهر رویایی و پرزرق و برق روحی پیش بروند. اما مایوس می شوند چون شادابی و تراوتی در آنجا نیست. شادابی در جهان روح است. در جهان میان جهانها. در رودخانه زیر رودخانه. حماقت نکنید. برگردید و زیر همان تک گل سرخ بایستید و مستقیم پیش بروید و آن یک کیلومتر دشوار آخر را طی کنید. جلو بروید و آن در کهنه فرسوده را بکوبید. وارد غار شوید. از پنجره یک رویا به درون بخزید. بیابان را بکاوید و به آنچه میابید نگاه کنید. این تنها کاری است که ما باید انجام بدهیم. آیا یک توصیه روان درمانی می خواهید؟ بروید استخوان‌ها را جمع کنید. فصل 2 تعقیب متجاوز آغاز خود آگاهی ریش آبی در وجود هر انسان انواع دیگری از موجودات زندگی می کنند که هر یک ارزش‌ها، انگیزه‌ها و ابزارهای خود را دارند. بعضی از فنون روانشناسی به ما پیشنهاد می‌کنند که این موجودات را بشناسیم، بشماریم، نامگذاری کنیم و مهار نماییم تا مثل برده‌های مغلوب به دنبال هم حرکت کنند. اما این کار رقص نورهای وحشی را در چشمان زنان متوقف می‌کند. جلوی تابش گرمای آنان را می‌گیرد و تمام شراره‌های گدازان را خاموش می‌کند. کار ما این است که به جای نابود کردن زیبایی طبیعی زنان، با همه این موجودات محیط وحشی بسازیم که در آن هنرمندان خلق کنند، عشاق عشق بورزند و شفاگران التیام ببخشند. اما با آن موجودات درونی که به کلی دیوانه اند و بدون تفکر نابود می کنند، چه کار باید کرد؟ بالاخره آنها هم باید مکانی داشته باشند، اما مکانی که بتوان آنها را در آن مقید کرد. و موجودی هست که مکارترین و قدرتمندترین فراری روح است. موجودی که باید سریعاً از وجود او آگاه شویم و او را به بند بکشیم. و او همان غارتگر ذاتی روح است. اغلب رنج‌های انسان را می‌توان به فقدان پرورش صحیح نسبت داد، اما در درون روح نیز به طور طبیعی یک وجه ذاتی غیر طبیعی و یک نیروی ضد طبیعی وجود دارد. این وجه ضد طبیعی روح با چیزهای مثبت مخالفت می‌کند. این وجه ضد تکامل است، ضد هماهنگی است و ضد وحش است. مخالفی شرور و آدم کش است که در درون ما زاده می شود و حتی با برخوردی از بهترین تربیت خانوادگی نیز تنها وظیفه او این است که بکوشد تمام راه ها را به بنبست بکشاند. این غارتگر قدرتمند بارها و بارها در رویاهای زنان آشکار می شود. در میانه زنده ترین و با معناترین طرح‌های آنان قد علم می‌کند و زنان را از طبیعت شهودیشان جدا می‌کند و وقتی این کار انجام شد آنان را با احساسات مرده ناتوان از پیشبرد زندگی به جا می‌گذارد. اینجاست که عقاید و رویاهای زنان چون مرده‌ای بی‌جان به پای آنها می‌افتد. ریشابی قصه است با این مضمون. در آمریکای شمالی بهترین نسخه های قصه ریشابی نسخه فرانسوی و آلمانی آن است. اما من نسخه خودم را که در آن روایت فرانسوی ها و اسلاف ها با هم ترکیب شده ترجیح می دهم. این روایتی است که عمم کتی که در سیبراک در نزدیکی دونبووار مجارستان زندگی می کرد برایم تعریف کرد. در میان زنان قصه گوی کشاورز، قصه ریشابی با نقل حکایت در مورد کسی شروع می شود که او هم کسی را می شناخت که آثار وحشتناک ویرانگری های ریش آبی را دیده بود. حالا قصه را شروع می کنیم. تک ریشی هست که در صومعه راهبه های سفید پوش کوهستان های دور نگهدار می شود. کسی نمی داند این تک ریش چطور به صومعه آمده؟ بعضی ها می گویند راهبه ها بودند که بقایای جسد صاحب آن را سوزاندند، زیرا هیچ کس دیگر به آن دست نمی زد. معلوم نیست که چرا راهبه ها باید چنین یادگاری را نگه دارند، اما این حقیقت دارد. دوست من خودش با چشم خودش آن را دیده است. او می گوید رنگ ریش آبی است، یعنی در واقع نیلی است. مثل یخ روی دریاچه آبی است، مثل سایه حفره‌ای در شب آبی است. این ریش زمانی متعلق به مردی بود که میگویند جادوگری شکست خورده بود، مردی قوی هیکل که چشمش به دنبال زنها بود، مردی که به اسم ریش آبی معروف است. میگویند او در آن واحد عاشق سه خواهر بود، اما آنها از ریش او با آن رنگ آبی غیر عادی می ترسیدند و وقتی صدایشان می کرد پنهان می شدند. او برای اینکه دل آنها را به دست بیاورد به گردش در جنگل دعوتشان کرد و سه اسب را که با زنگوله و روبانهای قرمز آذین شده بودند برای خواهرها آورد. بعد آنها را به اتفاق مادرشان سوار اسب کرد و راهی جنگل شد. آن روز به آنها خیلی خوش گذشت و آنها در حالی که سگ‌ها جلویشان می‌دویدند حسابی اسب سواری کردند. بعد زیر درخت تنومندی توقف کردند و ریش آبی برایشان داستان‌های بامزه تعریف کرد و غذاهای خوشمزه‌ای به آنها داد. خواهرها با خودشان فکر کردند خب شاید این ریش آبی آدم چندان بدی هم نباشد. آنها به خانه برگشتند و در راه مدام می گفتند که چه روز جالبی را گذراندند و چقدر به آنها خوش گذشته است. با این حال دو خواهر بزرگتر همچنان شکاک بودند و دوباره ترس به سراغشان آمد و قسم خوردند که دیگر هرگز ریش آبی را نبینند. اما جوانترین خواهر فکر کرد مردی که اینقدر خوشمشرب باشد انقدرها هم نباید آدم بدی باشد. او هرچه بیشتر با خودش فکر می کرد ریش آبی کمتر به نظرش ترسناک می آمد و ریشش هم کمتر آبی به نظر می رسید. بنابراین وقتی ریش آبی از او تقاضای ازدواج کرد قبول کرد.